بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه بقره آیات 51 و 52. و اذ واعدنا موسی 40 ليله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
آنچه می شنوید تفسیر آیات روح بخش کلام وحی هست توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد رضا رنجبر. نشانی لینک کانال @mrranjbar3 هست.
چون که سرکه سرکگی افزون کند پس شکر را واجب افزونی بود. شما شربت سکنجبین رو دیدید یا شنیدید؟ سرکه هست و شکر یا سرکه هست و عسل؟ یک دیگ میگذارن وسط، یکی این طرف یکی اون طرف، یکی سرکه میریزه یکی شکر. هر قدر سرکه ریخته شد به همون اندازه شکر ریخته میشه. بعد هم میچشند اگر سرکه بیشتر بود، اگر طعم ترشتر بود شکر رو اضافه میکنند. چون که سرکه سرکگی افزون کند، وقتی که سرکه اون سرکگی و ترشی خودش رو بیشتر کرد پس شکر را واجب افزونی بود. اینجاست که شکر رو هم باید بیشتر کرد. قهر سرکه، لطف همچون انگبین، کین دو باشد رکن هر اسکنجبین. چقدر زیبا میگه مولوی. میگه قهر، بدی، ناسپاسی مثال سرکه رو داره و لطف، محبت، عفو، گذشت مثال شکر رو داره. هرگاه دیدی کسی نقش سرکه رو بازی میکرد تو بیا و نقش شکر رو بازی کن. هرچه او ترش رویی کرد، بدی کرد، تو شیرین رفتار کن. اینجاست که زندگی تو طعم و مزه‌ای پیدا میکنه، معنا و خاصیتی پیدا میکنه، لذت بخش خواهد شد. و این در حقیقت یک نسخه شفا بخش قرآنی است که مولانا به مثال در آورده. ادفع بالتی هی احسن، قرآن میگه، میگه هرگاه کسی بهت بدی کرد یعنی سرکه بود، تو خوبی کن یعنی شکر باش. بعدم میگه خیلی طول نمیکشه که همون آدم که امروز خصم توست و دشمن توست با تو دوست گرمابه و گلستان خواهد شد. شما این شاخه‌های پرشکوفه گیلاس رو در فصل بهار ببین، تنه میزنی شکوفه باران میشی. ببین شاخه گیلاس چوبه، نباید از چوب کمتر بود. هنر هم همینه، اگر کسی تنه زد آدمی شکوفه باران کنه. گفت آن کیست که از روی کرم با ما وفاداری کند، بر جای بدکاری چو من یک دم نکوکاری کند. کجاست اون کسی که برنجه ولی نرنجانه؟ کجاست کسی که در برابر سرکه شکر بباشه؟ قهر سرکه، لطف همچون انگبین، کین دو باشد رکنر اسکنجبین. انگبین گر پای کم آرد زخل، آیدن اسکنجبین اندر خلل. اگر مقدار عسل یا شکر نسبت به مقدار خل یعنی سرکه کمتر باشه، در اسکنجبین یا سکنجبین یک خلل و نقصی وارد میشه، یعنی اون طعم و خاصیت خودش رو از دست میده. انگبین گر پای کم آرد زخل، انگبین یعنی عسل، پای کم آوردن یعنی کم آمدن، یعنی اگر عسلش کم بود، شکرش کم بود، کمتر از خل یعنی کمتر از سرکه بود. انگبین گر پای کم آرد زخل، آیدان اسکنجبین اندر خلل. بعد مثال میزنه، مثال کسی که سرکه میدید اما مثل قند رفتار میکرد، ترش روی میدید اما شیرین رفتار میکرد. مثال نوح رو میزنه، قوم بر وی سرکه ها میریختند. قوم نوح با او رفتاری داشتن از جنس سرکه ها، یعنی ترش روی می کردن. نوح را دریا فزون می ریخت قند، اما نوح دریا قند و نبات و شیرینی نثار اونها می کرد. خب نوح پیامبر خدا بود و آموخته مکتب خدا بود، شیوه او شیوه حق بود، در حقیقت مرام او مرام و آیین الهی بود، یعنی از خداوند یاد گرفته بود که در برابر سرکه ها شکر باشه، قند باشه. خداوند دقیقا این طوریه دیگه، یعنی تا جایی که حکمت او مصلحت او اقتضا کنه واقعا شکر می پاشه در برابر سرکه های بندگان خودش، همونطوری که با فرعون در آغاز نقش شکر رو داشت. خیلی با فرعون و آل فرعون خداوند مدارا کرد، گفت لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. اما فرعون و قوم او واقعا از حد گذراندند و دیگر جایی برای عفو و مغفرت حق نگذاشتند. اینجا بود که خداوند سر اونها رو زیر آب کرد. پس این ویژگی حق هست، یعنی شکر بودن در برابر سرکه، و این ویژگی حق رو شما به زیبایی تمام در قصه موسی و پیروان او تماشا میکن، نظاره میکن، میبینی که این قوم چه خطاهای سنگینی مرتکب شدن و خداوند چه عطاهای بزرگی به اونها کرامت کرد. و اذ واعدنا موسی اربعین لیله، هنگامی که ما وعده کردیم، قرار گذاشتیم، در همین واژه وعدنا یعنی قرار گذاشتیم، ببین یک دنیا دوستی و صمیمیت نهفته است. میگه ما با موسی قرار گذاشتیم. و اذ وعدنا موسی اربعین لیله، 40 شبان روز. عدد 40 خب ویژگی های خاص خودش داره. کمترین ویژگی این عدد هم این هست که اگر آدمی 40 شبان روز مراقب و مواظب خودش باشه، یک نزاهت و طهارت و صفایی در او ایجاد خواهد شد. همون چیزی که امروزه به اون گاهن در آثار و کلمات عرفا به چله نشینی تعبیر میشه. این چله نشینی نه به معنای نشستن در گوشه‌ای به مدت 40 روز هست، نه، این نشستن به معنای پایداری است. نشنیدی میگن فلانی سالها پای فلانی نشسته؟ این نشستن در حقیقت ایستادنه، ایستادگی کردن. چله نشینی یعنی 40 روز برای رسیدن به یک حقیقتی انسان پایداری کنه، پافشاری کنه. 40 روز مثلا تصمیم بگیره که آغشته و آلوده به دروغ و دروغگویی نباشه، یا 40 روز تصمیم بگیره که غیبت کسی رو نداشته باشه. هر روز از اون 40 روز البته مبارک خواهد بود، اما پس از اون 40 روز برکات فراوانی رو نصیب خواهد بود. کمترین اون صفا و معنویتی است که در خودش حس و احساس میکنه. شراب آب انگور خب دردآلوده دیگه، دردآمیزه. وقتی به شیشه میریختند پر بود از اون ریزهای تفالهای انگور. معمول بود میگفتن 40 روز اگر این شراب دردآمیز در شیشه‌ای بمانه، آرام آرام اون دردها تهنشین میشن، در نتیجه اون شراب زلال و صاف میشه. حافظ هم به همین نکته اشاره داره که سحرگه رهروی در سرزمینی، همین گفتین معما با قرینی، که ای صوفی شرابانگه شود صاف، که در شیشه بماند اربعین. حکایت آدمی مثل همون شراب در شیشه است. خب دردآلوده، دردآمیزه، صفایی نداره. اگر مدتی چله نشینی کنه، خودش رو در شیشه کنه، یعنی محدود کنه و مقاومت و استقامت کنه، صفا و نورانیتی پیدا خواهد کرد. تأکید میکنم این چله نشینی به این معناست، نه به معنای معمول که حاکی از انزبا و گوشگیری از مردم باشه. کسی با گوشگیری از جامعه و مردم راه به جایی نمیبره، صفایی پیدا نمیکنه. شما این سنگ های ته جوی رو ببین، چرا اینقدر بعضن صافند، سیقل خوردن، مرمرینند؟ چرا؟ این به خاطر این هست که با جریان آب اینها هم جاری شدن، حرکت کردن و با سنگ های دیگه استکاک پیدا کردن، در نتیجه اون قسمت های تیز و خشن اونها سابیده شد، سیقل خورد و صاف شدن. در حالی که شما همین سنگ ها رو بیرون جوی میبینی که زمخت و خشن و تیزن. چرا؟ چون حرکتی نداشتن، استکاکی با سنگ های دیگه نداشتن. آدمی هم همینطوره. اگر در جامعه جاری بود، جریان داشت، با دیگران ارتباط داشت، اتصال داشت، آمد و شد داشت، نشست و برخاست داشت و البته قواعد و قوانین الهی رو هم رعایت کرد، او صیقل میخوره، او صفایی پیدا میکنه. پس این چله نشینی به این معناست و این چله نشینی دستوری است برای همه. هر کسی میتوانه چله نشینی کنه و از برکات اون برخوردار باشه. در روایات ما هم روی این موضوع تکیه و تأکید و توصیه داره. اما چله نشینی به معنای دوری از جامعه و مردم هرگز توصیه نشد، مگر به استثناء، مگر اینکه امر الهی در میان باشه، مثل قصه موسی. خداوند از موسی خواست که از قوم خودش و از مردم خودش و از جامعه خودش بر اساس حکمتی که داشت و مصلحتی که بود فاصله بگیره و 40 شبانه روز در کوه طور به عبادت و مناجات با خداوند مشغول باشه. این نسخه برای موسی است، نه برای ما. و اذ واقعنا موسی 40 لیله، هنگامی که ما قرار گذاشتیم با موسی 40 لیله. لیله یعنی شبانه روز. معمولا شبانه روز رو با واژه یوم یاد میکنن، اما در اینجا با واژه لیله یعنی شب یاد شده. این هم البته اشاره داره به عظمت شب، میخواد شب رو در نگاه و چشم ما برجسته کنه، چون شب در دستگاه خداوند یک شکوه و حشمت خاصی داره. شب یک فرصتی است واقعا برای هر کسی که گرهی در کارش باشه. گره ها در دل شب می شود به آسانی گشود. گفت چون این شنیدم که هر که شبها نظر ز فیض سحر نبندد، خدا ز کارش گره گشاید، فلک به جورش کمر نبندد. شما شمع رو کی روشن میکنی؟ وقتی که شب شد. چه شمعی روشن میکنی؟ شمی که ایستاده باشه. خدا هم همینطوره. شب که میشه هر کسی مثال شم داشت، ایستاده بود، پشت پا زد به خواب و رخت خواب، به اون نور میده، به اون نورانیت میده. خدا میداند که این بیداری شب چه مستی، چه سرمستی، چه سرور و بهجتی در وجود آدمی ایجاد میکنه. این همون چیزی است که اهل معرفت و عارفان ما به باده و شراب گاهی ازش یاد میکنن. مولانا هم میگفتن باده انگوری مر امت عیسی را، وین باده منصوری مر امت یاسین را. میگه اون شرابی که از انگور درست میشه خب مال امت عیسی، اونها مصرف میکنن، اما باده ای که امت یاسین یعنی پیامبر اسلام مصرف میکنن باده منصوریه. کسی بود به نام منصور حلاج، میگه اون از باده معرفت سرشار و سرمست و برخوردار بود. میگه ما باده منصوری داریم، ما باده انگوری نداریم. خمهاس از آن باده، خمهاس از این باد، تا نشکنی آن خم را هرگز نچشی این را. خب خمهایی داریم که پر از باده انگوریه، خمهایی هم هست که پر از باده منصوری. هر کس میخواد به این باده منصوری راه پیدا بکنه باید اون خمها رو بشکنه و زیر دست و پای خودش قرار بده، یعنی خودش رو آلوده و آغشته به اونها نکن. آن باده به جز یک دم دل را نکند بیغم، هرگز نکشد غم را، هرگز نکند کین را. اون باده ای که انگوری است اگر غم، اگر غصه ای هم از دل شما دور کنه برای لحظه و لحظاتی است، در حقیقت شما رو غافل و بیخبر میکنه، اما هیچگاه ریشه های غم رو از دل شما ریشه‌کن نخواهد کرد. یک قطره از این ساغر کار تو کند چون زر، جانم به فدا باشد این ساغر زرین را. یه یک قطره از این باده منصوری تو را مثل زر طلایی و قیمتی میکنه. ای جانم به فدای اون ساغر و جامی که این باده منصوری رو در درون خودش جای داده باشه. این حالت اگر باشد اغلب سحر باشد، آن را که براندازد او بستر و بالین را. میگه این حالت مستی و سرمستی و باده منصوری اگر باشه وقت سحر اتفاق میفته، اونم برای کسی که پشت پا بزنه به بستر و بالین خودش و از خواب برخیزه، وضوعی بسازه و در برابر حق به خاک بیفته. خوشا به حال اونهایی که اهل سحرند و سحری دارند. نگو من سعی میکنم، نمیشه. همین سعی تو کافیه، چه بشه چه نشه تو نتیجه خواهی گرفت. اصرار بر این سعی داشته باش. ببین قصه ما و قصه خدا فرق میکنه. قصه ما آدم ها اینه که در زندگی ما آدم ها اونی که ملاک عمله. من به شما میگم این جعبه رو از اینجا جا به جا کن، از اینجا ببر اونجا، مثلا این مبلغ به شما میدم، شما سعی میکنی، تلاش میکنی، نمیشه. نه شما میتونی از من چیزی مطالبه کنی، نه من به شما چیزی خواهم داد، چون ملاک عمله. من از شما کاری خواستم، شما هم نکردی یا نتوانستی. اما ملاک خدا عمل نیست، ملاک خدا سعیه. همین که تو سعی کردی که شبی نیمه شبی از خواب برخیزی، نشد، خواب افتادی، نه تنها سحر برنخواستی، حتی برای نماز صبح هم بیدار نشدی، به تو ثواب همان سحرخیزی خواهند داد، ثواب صبحخیزی خواهند داد، چون سعی خودت کردی. ملاک خدا سعیه. لیس للانسان الا ما سعا، میگه سرمایه انسان نیست مگر سعی او، نه عمل او. عمل ملاک خدا نیست. تو سعی بکن، اگر منجر به عمل شد چه خوب، اگر هم نشد باز چه خوب، تو سعی خودت رو کردی، تلاش خودت رو کردی. یکی اخلاقش ناخوشه، بد اخلاقه، ها، سعی میکنه، تلاش میکنه این اخلاق رو از خودش دور کن. حالا یه وقت از کوره در رفت، بد اخلاقی کرد، ناراحت نباشه، نگران نباشه، تلاش خودش کرده بود. خدا پاداش مردم خوش اخلاق و کرامت خواهد کرد. پس سعی خودمون این باشه، تلاش خودمون این باشه که اهل سحر باشیم، مقدماتش رو فراهم کنیم، هر مقدماتی که داره، اگر شد که چه بهتر، اگر نشد هم نصیب خواهیم بود. ثم اتخذتم العجل من بعده. خب موسی به امر خداوند برای 40 شبانه روز از قوم و جامعه خودش فاصله گرفت، رفت به کوه طور و به چله نشست، البته به امر خداوند. به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود سراح و رسم منزلا. خب در این میان شخصی، مجسمه سازی، هنرمندی آمد و او قوم موسی رو خوب فهمیده بود، فهمیده بود که این مردم عقلشون در چشمهاشون نشسته و چشم اونها ریشه در عقل اونها نداره، یعنی پیرامون اون چه که میبینند هیچگاه تعقل و اندیشه نمی کنند. کسانی که اگر معجزاتی هم ببینند تنها از طریق حس توجه می کنند، نه از طریق عقل و اندیشه. یعنی به اون معجزات عظیمی که دیده بودند هیچگاه اندیشه نکرده بودن. اینجاست که برای چنین انسانهای معجزه و شعبده و سحر هیچ تفاوتی نمیکنه، چون پای حس و احساس در میان کافیه شگفتی اونها تحریک میشه. همین موجب میشه که دنبال رو کسی باشند. به همین خاطر از طلاها مجسمه ساخت به شکل گوساله و گوساله رو به گونه ای طراحی کرده بود که از دهانش صدایی می آمد، صدایی که می گفت من همان خدای موسی هستم. مردم بیچاره این صدا رو می شنیدن، غافل از این که این صدا از راه لوله‌ای بود که یک سرش در دهان کسانی بود که در جایی مخفی بودند و یک سر اون هم در دهان گوساله. اونها در اون لوله میدمیدند و میگفتند من خدای موسی هستم، ولی اینها از دهان گوساله میشنیدند. اینجا بود که این قوم نادان گوساله ای رو به خدایی گرفتند و پرستیدند. ثم، یعنی پس از اون معجزه بزرگ، معجزه شکاف دریا و غرق شدن فرعون و تمامی ایل و آل او که خودشون به پای خودشون از قصرها و کاخها بیرون زده بودند. البته تعبیر قرآن این هست که فاخرجناهم، ما اونها رو بیرون کشیدیم، و این یعنی همه چیز سپاه خداست، همون چیزی که پیش از این مفصل در باب اون گفتگو کردیم که همه چیز در عالم سپاهیان خداوندند، حتی فکر و خیال خود آدم ها سپاهیان خدا هستند. گاهی وقتا خداوند یک فکر و خیالی به سر انسان می اندازه که همون مایه گرفتاری و اسارت او خواهد شد. لذا خداوند به ذهن فرعون و فرعونی ها انداخت که از کاخ و قصرهای خود بیرون بزنند. فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، فرعون فرستاد در شهرها حاشرین، یعنی کسانی که گردآوری میکردن نیروها و مردم رو. ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون، گفت برید بگید که قوم موسی گروه کمی هستن و اندکی. و انهم لنا لقائدون، و اینها ما رو به خشم آوردند. و انا لجمیع حاضرون، ما هم یک جماعتی هستیم هوشیار، مراقب و مواظب. اینا هم رفتند و لشکریان عظیمی رو با تبلیغات خودشون تجهیز کردند و آوردند به دربار فرعون. بعد قرآن میگه فخرجناهم من جنات و قیون و کنوز و مقام کریم، اونها رو بیرون کشیدیم با همین فکر، فکری که ما به سر اونها زدیم. بیرون کشیدیم از باغات، از کنار چشمه ها و گنج ها و جایگاه های خوب و شکوهمندی که داشتن، را افتادن دنبال سر موسا و قوم موسا، و حتی یکی از اونها جان سالم به در نبرد و این قوم با چشم خودشون از نزدیک نظاره کردن، تماشا کردن که چگونه یکی پس از دیگری غرق شدند و هلاک شدند. حالا میگه به دنبال اون معجزه بزرگ، به جای این که اینا بزرگترین موحدان عالم باشن، بزرگترین مشرکان عالم شدن، کنار خدا گوساله گذاشتن، گوساله پرستی کردن. ثم اتخذتم، پس از اون معجزه بزرگ، اتخذتم از ریشه اتخاذ یعنی انتخاب، ثم اتخذتم العجل، بعد شما آمدید عجل رو انتخاب کردید. عجل از ریشه عجله، عجله به معنای تندی و شتاب هست. به گوساله عجل میگن چون با شتاب و تندی حرکت میکنه. ثم اتخذتم العجل من بعده، بعد از آنی که موسی به کوه طور رفت، و انتم ظالمون، و شما به خودتون ظلم کردی، ستم کردی. چرا؟ چون خدا رو گذاشتید، چی برداشتید؟ گوساله رو. چی گذاشتید و چی برداشتید؟ اما حالا شما خدا رو ببین، با اینهایی که سرکوار با خدا رفتار کردن، خدا چگونه شکربار با اونها رفتار میکنه. ثم عفونا عنکم، اما ما اومدیم چیکار کردیم؟ بعد از این ماجرا شما رو بخشیدیم، نادیده گرفتیم. من بعد ذالک، اونم بعد از یک چنین ظلم عظیمی، یک چنین عفو عظیمی رو از خودمون نشان دادیم. مولانا همین جنس آیات رو خوانده بود که طمع کرده و میگفت ای عظیم، از ما گناهان عظیم، تو توانی عفو کردن در حریم. خدایا گناهان بزرگ رو فقط تو میتونی ببخشی و اغماز کنی. لعلکم تشکرون، عفو کردیم به خاطر چی؟ باشد که شاکر باشید، یعنی از این پس دست از دامان ما بر ندارید، بشید مثل حافظ که می گفت بعد از این دست من و دامن آن سرو بلند. لعلکم تشکرون، شاید شما شکر گذار شوید. البته شکرگزاری شایدی نیست، بایدی است، باید شکرگزار باشند. اما میگه شاید شکرگزار شوید. این شاید به خاطر اینه که بالاخره انسان اختیار دار، مختار، میتوانه شاکر باشه، میتوانه نباشه. لذا میگه شاید بعد از این عفو شکرگزار باشید، شاید نباشید، ولی چه بهتر که باشید. نجات شما در همین شکر و شکرگزاری است.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.